بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 218 سطر 17 و قول شیخ زین الدین قدس سره فی شرع شرایع و دلت علیه الاخبار و صحیحه کسیت محمد مسلم و زراره و غیره ما یدل علی وجود صحیح اکثر ممان الله. بحثمون در این مسئله بود که اگر شخصی مریض شود و نتواند ماه رمضان را روزه بگیرد ولی در بین ماه رمضان مریض شده و ماه رمضان بعدی هم روزه نگیرد قضا نکند چه حکمی دارد؟ گفتیم که اگر مرضش متصل شد از این ماه رمضان به اون ماه رمضان که فرصت روزه یکسان نداشت، در این صورت فقط فدیه می‌دهد، دیگه روزه رو قضا نمی‌کنه. اما اگر در این فاصله خوب شد و تونست روزه بگیره ولی نگرفت تا ماه رمضان بعدی آمد، در این صورت هم روزه را قضا می کند این روزه هایی که افطار کرده، هم فدیه می دهد و فرقی نداشتیم بین کسی که متهاون باشه سستی کند و قضا را در بین دو ماه رمضان ترک کند یا متهاون نباشه، گفتیم فرقی نیست. روایاتی را در این مسئله نقل شد، دو تا روایت نقل شد که البته روایت سومی رو هم بعدن اضافه کرد که صحیح عبدالله ابن سنان بود، ولی دو روایت اولمون یکی صحیح محمود مسلم بود، شما صحیح بودن شو قبول نکردیم، دیگرم صحیح زراره بود. البته صحیح زراره هم مشکل داشت چون درش ابراهیم ابن هاشم بود، همون مشکلی که در روایت محمد ابن مسلم بود، منتها گفتیم این روایت زراره در دو جا گفته شده، یکی در کافی گفته شده یکی در فقیه. در کافی تو سند ابراهیم ابن هاشم هست، لذا اون روایت کافی رو ما صحیح نمی‌دونیم، اما در فقیه ابراهیم ابن هاشم می‌سند دیگریست، بنابراین روایت زراره رو به لحاظ فقیه صحیح میشه. بعدم مرحوم شهید ثانی بر روایت محمد بن مسلم اطلاق صحیح کرده بودند، ما گفتیم یا اشتباه کردند یا اینکه ایشون ابراهیم بن هاشم رو ثقه میدونند و وجود این راوی رو در سند مضر به صحت سند قرار نمیدن. الان مسئله دیگری باز از شهید ثانی میخوام نقل کنم. ایشون فرمودن ما این حکم رو که الان از شد قبول داریم، یعنی اینکه اگر روزه گرفته نشود به خاطر ادامه مرض باشد فدیه لازم است، به خاطر ترک عمدی باشد حالا چه تهاونن چه غیر تهاون هم قضا لازم است هم فدیه لازم است. این حکم می فهمد این حکم ما از روایاتی به دست میاریم مثل صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره و غیره ما، از غیره ما به دست میاد که ایشون بیش از دو صحیحه در این مسئله قائل، ولی ما هستی گشتیم بیش از دو صحیحه پیدا نکرد. اون سومی که صحیحه محمد بن مسلمه، صحیحه عبدالله بن سنانه، اون فقط مربوط است به کسی که مرضش از ماه رمضان و ماه رمضان دیگه ادامه پیدا کنه، اون قسمت های دیگه و صورت های دیگه رو بحث نکرده. اونی که مشتمل بر تمام این صور هست همین دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره است، دیگه صحیحه دیگه ما نداریم. اینجا میتونیم بگیم مرحوم شهید یا صحیحه دیگه در اختیارش بوده که در اختیار ما قرار نگرفته، یا این که باید گفت ایشون رو میشته باشه. همونطور که در مسئله متصف شدن روایت محمد بن مسلم به صحیحه دو احتمال دادیم، یکی اینکه گفتیم اشتباه کرده، یکی اینکه گفتیم ابراهیم بن هاشم رو توصیف میکنه. در اینجا میگیم یا اشتباه کرده یا یه صحیحه دیگه به دستش رسیده که به دست ما نرسیده. صفحه 218 است، این صفحه 17. و قول شیخ زین الدین که مرحوم شهید ثانیست قدس سره در شرح شرایه این چه میگفته؟ این و قول مبتداست، دو خطبت یدون لعلا وجود صحیح اکثر میمان اقلناه خبرش فرموده و دلت علیه. ضمیر علیه به کجا باید میگرده؟ اشاره دارد به مازاکرنا. این مشیرن الی مازاکرنا کلام مرحوم محضر اردبیلی کلام شهید نیست، داره مرجع ضمیر علیه رو تعیین میکنه. دلت علیه یعنی بر این که اگر در ماه رمضان روز مریض شد و تا ماه رمضان بعدی روزهای افطار شده شو نگرفت، اگر مرضش ادامه داشت فدیه لازم است، اگر ادامه نداشت خودش عمدن نگرفت هم فدیه لازم است هم قضا. علیه بر این مطلب دلالت میکند الاخبار صحیحه، مثل صحیحه محمد بن مسلم و زراره و غیره ما. این غیره ما در عبارت شهید آمده، ما الان با این غیره ما کار داریم. خب این قول مرحوم شهید ثانی یدل بر وجود خبر صحیح بیش از آنی که ما نقل کردیم، ولی میشه خبر صحیح زیادتری داریم. اما و ما عرفنا ذلك، ما نافی است، کلام کلام مرحوم اردبیلی است. ما عرفنا ذلك یعنی اون اکثر رو ما نیافتیم، اونی که بیشتر از این دوتا باشه نیافتیم. مطلب تمام شد، فقط عرفته خوب بود سر خط نوشته میشه، مطلب جدیده، دنبال مطلب غلط نیست. آیا فدیه‌ای که ما به فقیر میدیم واجب است یک مد باشد یا واجب است دو مد باشد؟ گروهی گفتن یک مد واجبه، گروهی گفتن دو مد واجبه. الان میخوام وارد این بحث بشیم، از اخبار چی استفاده میشه؟ شو میفهمد از این اخبار یک مد استفاده میشه، تصریح داشته کل یوم به مد من طعامه. این تصریح صحیح محمد بن مسلم بود یا روایت محمد بن مسلم بود، تصریح به مد داشت. تصدق عن کل یوم به مد من طعام علی مسکین، یا در عبارت بعدی داشت تصدق عن الاول لکل یومین مدن علی مسکین. بله، پس روایت دلالت بر مد میکند نه دو مد. ایشو میفهمد حالا که روایت دلالت بر مد میکنه، کسانی که قائل به وجوب دو مد شدن دلائلی دارن، دلائل اونها رو باید حمله بر استحباب کنیم، بگیم یک مد واجب است دو مد مستحب است. بعد این فهمت این حمله بر استحباب اختصاصی به اینجا نداره، در امور دیگر هم ما حمله بر استحباب شدیم، گفتیم کسی که از ماه رمضان تا ماه رمضان دیگه مرضش ادامه پیدا کرده واجب است فدیه بده، برایش قضا واجب نیست ولی در اینها قضا رو مستحب کردیم. بعد اون کسانی هم که قضا براشون واجب بود گفتیم آیا متتابعاً قضا کنن و پشت سر هم روزهای قضا رو بگیرن یا فاصله اشکالی نداره؟ بعضی گفته بودن تتابع واجبه، ما گفتیم تتابع مستحب. پس هم دو مد رو مستحب میکنی، هم روزه گرفتن مریضی رو که مرضش تا ماه رمضان بعدی ادامه پیدا کرده مستحب میکنی و هم تتابع روزه ها رو مستحب میکنی. در مورد تتابع، در مورد استحباب تتابع میفرماید که ما قبلا چند تا دلیل بر این استحباب آوردیم، یادتون باشه 6 تا دلیل بود. حالا میفرماید علاوه بر اون گذشته ها یه صحیحه حلبی هم داریم که اون هم شهادت میدهد به استحباب، به استحباب تطاوع. میگه اگر تطاوع کردی بهتره، اگر تطاوع نشدی خوبه، پس خوب و خوبتر درست میکنه، یعنی مستحب واجب و مستحب درست میکنه، نه اینکه دو تا واجب درست کنه. بعدم به دوایت دیگه اشاره میکنه که اینا همشون تطاوع رو بهتر گفتن، گفتن تطاوع بهتره. وقت اگر تطاوع بهتره، پس اگر یه روایتی داشته باشیم که به ما گفته باشه تفریق، یعنی تطاوع نباشد، نهی از تطاوع نشد. این که تفریق گفته نهی از تطاوع نشد، خواسته بفهماند که تفریق هم جایزه. وقت نتیجه جمع بین اینهایی که تفریق را اجازه میدن و اونهایی که دستور تطاوع میدن، نتیجه جمع اینه که ما مختاریم بین هر دو. منتها اگر تطاوع رو انتخاب کردیم بهتره. و اونهایی که دلالت بر تفریق میکنن دو جورن. یکی دلالت میکند که همش رو میتوانی تفریق کنی، یکی هم میگه شیش روز اولش رو پی در پی بگیر بقیش رو تفریق کن، که قبلا اشاره کردیم به این تو روایت. فقط عرفت از این اخبار که واجب هو المد ایزن، همونطور که واجب فدیه است برای کسی که مرضش ادامه یافته، همچنین واجب مد است. یا اصلا به طور کلی بگید همونطور که فدیه واجب است، دیگه نگید بر کسی که مرضش ادامه پیدا کرده، هم بر کسی که مرضش ادامه پیدا کرده، هم بر کسی که مرضش ادامه پیدا نشده. منطقه اون که ادامه پیدا نشده علاوه بر فدیه روزه هم باید بگیر، ولی بالاخره فدیه بر هر دو واجبه. پس بگید همونطور که فدیه واجب است، واجب در فدیه هم مده است. این ایزن رو دارم معلوم کنم، ایزن یعنی همونطور که خود فدیه واجب است، مدم واجب است در فدیه هم مد واجب است. همونطور که فدیه واجب است در فدیه ایزن مد واجب است. اینطور بگید
تفسیر تحافظ در کنم
از احبار تحارب قیلت آمون یکسان بود مد مثلا احبار بکنم بله همین یعنی احزن خود نکنیم. فقط عرفشن من حاضر اخبار ان الواجب خب المد احزن، که احزن رو به اخبار میزنیم، این رو نداره اونطور این خود فاصله شده. همونطور که از اخبار استفاده شد، اون استفاده های قبلی از این اخبار استفاده شد، استفاده های قبلی همچنین استفاده می شود که واجب مد است. این هم اشکال نداره، اون که شما یه خود ایزن رو با فاصله می دیدید. من مربوط شدم به الواجب و المد که فاصله نباشه، اونم که شما جامعه درسته اون تا با فاصله است، اشکالی نداره. نه فدیه همون اندازش مده، دو چیز نیستن، مد اندازه فدیه است. فدیه یعنی اطعام، مد اندازه اطعام. حالا اسمش میبینی یه چیز دو چیز دیگه نمیدونی چی میشه حسابش، دو سه حساب کنی یا یکی حساب کنی، ولی بالاخره مد فدیه نیست، مد اندازه فدیه است. کما هو مذهب الاکثر، یعنی یک مد واجب بودن مذهب اکثر. ولو کان للعقل، اکثر یعنی اکثر فقها ها، لو کانه لغل هم این اقل فقه ها، این اقل در مقابل همین اکثر است که اینجا آمده. این اقل رو کنایه از یه چیزی دیگه نگیرید، کنایه از مقابل همین اکثره. کما و به مذهب الاکثر یعنی اکثر فقه ها، ولو کانه لغل یعنی اگر برای اقل فقه ها دلیلی بر مدین باشد، فهمل این دلیل علال استحباب غیر بعید است. اولا دلیل نداره، کسانی که قائل به وجوب دو مدن دلیل نداره. پس دلیل داشته باشن، دلیلشون هم رو بر استحباب میکنیم و میگیم که اطعام دو مد مستحبه نبود. و کذا استحباب قضا قضا یعنی بعید نیست، یعنی غیر و بعیده، و بعید نیست استحباب قضا لمن تصل مرض و الى رمضان آخر، کسی که مرضش متصل شده و این وسط نتونسته روزه بگیره، این هم مستحبه که قضا کنه. از کجا میگه مستحبه؟ روایت داشتیم که حضرت فرمود وظیفش فلیتصدق به مد لکل یوم، بعد فرمود فاما انا فانی صمت و تصدقت، من هم روزه میگیرم هم فدیه میدم. خب معلومه که روزه خوبه که ایشون میگیرن دیگه، من از استحباب استفاده میشه. سوم وجزا یعنی وجزا غیر بعید است، تتابع یعنی استحباب تتابع در قضا. چرا استحباب تتابع در قضا مستحبه؟ یه ما مردد در صفحه 212 صفحه 7 به بعد به کتاب ما 6 تا دلیل گذارونه، علاوه بر این ولی صحیحت الحلبی، صحیح حلبی هم تتابع رو مستحب میکنه نه واجب. صحیح حلبی از ابی عبدالله علیه السلام است که فرمود اذا کان علی الرجل شیء من رمضان، اگر انسانی نسبت به روزهایی از رمضان بدهکاری داشته باشه، بر اختش شیء از رمضان باشه بدهکاری داشته باشه، بعضی روزهای رمضان رو نگرفته باشه و در نتیجه بدهکار شده باشه، فلیقضی روزه رو باید قضا کنه. اما که فی ای شهر انشاء، در هر شهری خاص، در هر ماهی خاص، منتها اگر شروع کرد ایاما متتابعتا، روزهای پی در پی. خب تا اینجا استحباب استفاده نمیشه، استحباب بعدن بیان میشه. فاین لم یستطیع، اگر نتونست ایام متتابع روزه بگیره، فلیقضی کیفشا، هر طور تونست روزه بگیره، از اینجا استحباب استفاده نمیشه. چرا؟ چون کسی نتونه واجب هم تغییر میکنه، واجب مشروطه به قدرت، وقت اضطراری پیش آمد، عدم قدرتی پیش آمد، در هر صورت واجب عوض میشه. پس امام میفرماید اگر استطاعت نداشت هر جور تونست قضا کنه، این معناش این نیست که پس تتابع مستحب بوده، ممکنه تتابع واجب باشه ولی در این حال به خاطر عدم استطاعت از وجوب بیفته. مهم این بعدیست که بعد از ولیخسل ایام دارد فاین فرقه فحسنان و این تابعه فحسنان، ولیخسل ایام یعنی ایام رو بشمرد و این کار خیلی خوبیه، البته واجب نیست ولی یه واجب ارشادیه. گاهی از اوقات میگید سالها روزه میگیره آخرش هم نمیفهمه که دین شهده شده یا نشد، بیادش میگیده، خیلی حسن حابط قوی ندارن روزه میگیرن بعد یادشون میره که روزه گرفتن، چقدر گرفتن، آیا به اندازه واجبشون گرفتن یا کم گذاشتن، اینا همینطور برشون تحیل واقعی میده. اما اگر بشمار ایام رو، هم ایام بدهکاریش و هم ایامی که داره قضا میکنه بشمار، خب بعد خیلی شاهد میشه. فا این فرقه، اگر متفرق کرد روزه ها رو در روزهای مختلف قضا رو گرفت فحسن، و این تابه اگر پشت سر هم گرفت فحسن، نشون میده که اون ایام متتابعی که امام بالا فرمودن استحبابی بوده نه وجوبی. اگر وجوبی بود که اینطور هم اینطور ما رو مختار نمیشه. ممکنه کسی بگه این فعین فرقه تفریعه و فعین لم یستطیع، یعنی در حال عدم استطاعت اینجور باشه، اگر اینو بگیم درست در نمیاد، چون در حال عدم استطاعت اصلا غیر تفریق ممکن نیست، فقط تفریق ممکنه، معنا نداره. امام بفهمد حالا که نمیتونی، چه اونی که نمیتونی انجام بده چه اونی که میتونی انجام بده، وقتی نمیتونه انجام نمیده دیگه، معنا نداره که بگه اونی حالا که نمیتونی پای در پی بیاری، چه اونی که نمیتونی انجام بدی خوبه، چه اونم که میتونی انجام بده خوبه. اصلا این که گفتن مردم عادی نمیگن چه روسی ما، پس این فعین فرقه رو باید مستقل گرفت، به فعین لمیست متصلش نکرد. اهل مذکور صفت برای صحیح حلبی است، لصحیحت الحلبی المذکورت فی الفقیه، این در ملاحظه الحدیث ذکر شده. وحی فی الکافی حسنتون در فقیه صحیح است، ولی در کافی هم ذکر شده اونجا حسن است. چرا؟ چون سندها فرق میکنه. سندی که در من لایزور آمده روایت صحیحه میکنه و سندی که در کافی آمده روایت حسن میکنه. و حسنت عبدالله، عبدالله این عطف بر لصحیحت حلبی است، عطف بر صحیح حلبی است. گفتیم لمامر و لصحیحت الحلبی و لحسنت عبدالله، که این روایت بعدی روایت حسن است، روایت صحیحه نیست. ولی حسنت عبدالله، عبدالله کیه؟ یعنی عبدالله بن سنان، ایزن، ایزن یعنی علاوه بر صحیح عربی. ما گفتیم حسنه، ولی سماها فی شرح الارشاد صحیحه، ولی صحیح این لیسه به واضحه، یعنی این تصنیه واضحه نیست. این که اسم این روایت گفته صحیحه واضح نیست. چرا؟ چون در روایت ابراهیم بن هاشم وجود داره که ابراهیم بن هاشم هر جا باشه روایت از صحیح بودن بیرون میاره، روایت میشه حسن. لأن لیسا به واضح، یعنی این نامگذاری واضح نیست، زیرا ابراهیم بن هاشم در طریق هست الا ما فی الکافی. خب حالا بقیه سند رو میگیم. از علی ابن ابراهیم شروع کردیم، بعد علی ابن هاشم رسیدیم، ادامهش میدیم تا به خود روایت رسیم. کل سند رو میاره ایشون. الان ما فی الکافی، در کافی اینطوره: ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه که ابراهیم هاشمه، ان ابن ابی عمر، ان حماد، حماد مشترکه، ایشون میفهمد گمان میکنم حماد ابن ایسا باشه، از اون رو ابن ایسا، یعنی گمان میکنم این حماد همون حماد ابن ایسا. ان الحلبی، ان عبدالله ابن مغیره، آخر ان عبدالله ابن سنان، که میشه حسنه عبدالله ابن سنان. ان ابی عبدالله علیه صلی اللہ علیه سلام، که حضرت اینطور فهمیدن: من افتر شیئا من رمضان فی عذرم، کسی که چیزی از ماه رمضان رو افطار کرد ولی عذر داشت، و این غذاها متتابعا افضل و این غذاها متفرقا فحسن، فحسن لا بأس به. کسی که مقداری از ماه رمضان رو بدهکار است و همش رو نتونست روزه بگیره، اگر اون مقدار بدهکاری رو قضا کند متتابعا پشت سر هم انجام دهد افضل است، و این قضا رو متفرقا فحسن لا بأس به. اگر متفرقا هم قضا کند کار خوبی است، لا بأس به، اشکالی نداره. خب پس تتابع مستحب شد، چه لمامر، چه لسید الحلبی، چه لحسنت عبدالله بن سنان، اینا دلیل بر اشتفا بوده. حالا اگر روایتی دیدیم که در اون روایت تفریق گفته شده بود، باید حمل کنیم اون روایت رو بر جواز، بگیم امام خواسته بفرماید که تفریق جایزه، نخواسته تفریق رو مزاحم تتابع قرار بده، خواسته بگه تفریق جایزه، و قهرن همونطور که تتابع جایزه تفریق هم جایزه، پس ما مختاریم بین تفریق و تتابع. بنابراین روایاتی رو که دلالت بر تفریق میکنن ما حمله بر تخییر میکنیم. بیان کردم که چرا حمله بر تخییر میکنیم، چون حمله بر جواز میکنیم، وقتی حمله بر جواز شدن با روایت تتابع منافات پیدا نمیکنن، این دوتا رو که کنار هم میذاریم ازشون تخییر استفاده. از روایاتی که دلالت بر تفریق میکنن دلالت بر تخییر خواهند کرد. منتها چه تفریقی؟ از کدام؟ یا تفریق کلن، یعنی همه روزهای که قضا شده جدا جدا، یا اینکه تفریق بعضن، یعنی 6 روز اول چنانچه قبلا داشتیم تتابع داشته باشیم، بقیه تفریق، که این تفریق کلی نیست، تفریق بعضه. فعلا فای تفریه، یعنی حالا که این دلائل رو بر استحباب تفاوت داریم، بنابراین بر فرضی که وجود داشته باشد خبری که دلالت کند بر تفرق روزه های قضا، که دلالت کند بر تفرق تمام روزه های قضا، یا دلالت کند بر بعضی ها، این چنین روایتی اگر داشته باشیم یحمل علی تخییر، حمل بر تخییر. خب یه مسئله دیگری در باب روزه مطرحه و اون اینه که شخص مسافر که مجاز است روزه‌شو بخوره، هر کار دلش خواست میتونه انجام بده. مثلا این اگه مسافر، اگر روزه نبود، یعنی ماه رمضان نبود، این میتونه زیاد بخوره، از مثلا از مقدار صد جو بگذرانه تا به حد سیری برسونه. آیا در مسافرت هم حق داره این کارو بکنه؟ خب روزه رو الان به خاطر عذر داره افطار میکنه، آیا به مقدار صد جو بخوره یا نه میتونه به اندازه سیری هم بخوره؟ یا بعضی کارا رو در وقتی که ماه رمضان نبود انجام میداد، حالا میتونه در حال مسافرت هم انجام بده یا نه؟ میفرمد که گفته شده که اختصار برای مسافر مستحبه، اختصار کند یعنی خوراکشو کم کند و بعضی کارهای دیگر رو ترک کند، این میشه اختصار. یا اقتصار کند یعنی اکتفا کند در خوردنی کم، البته نسخه اختصار، نسخه ما اختصاره، شاید نسخه شما همه جمعه اختصاره، ولی میخوام عرض کنم چه اقتصار، چه اختصار درسته. اختصار کند، البته اختصار گاهی من اختصارم میاد، احتیاج به توجیه نداره، ولی من دارم در ذهن توجیه هم میکنم، میگم اختصار کنه یعنی از خوراکش اختصار کنه یا از موارد جواز اختصار کنه، خوراکش رو کم بخوره یا اون موارد رو همه رو انجام نده، بعدش رو ترک کنه. اینو گفتم برای مسافر مستحب. خب چرا حمله بر استحباب میکنه؟ اصلا از اول اون جایز مباح نگیم مستحب. میگن که اولا بعض اخبار دلالت بر استحباب کرد، ثانیا جمع بین اخبار دلالت بر استحباب میکنه، ثالثا کسانی واجب دونستن. ما برای اینکه کاملا با اونا مخالفت نکنیم لااقل مستحب میگن، چون اگه اونا بگن واجب میگیم نخیر واجب نیست، مخالفت تام میگن، برای اینکه مخالفتی کامل نشده باشه اون میگه واجب، ما میگه مستحب، که خیلی مخالفت نشده باشه. به این سه دلیل میگه ما استحباب دنجه معتقد میشیم، یکی به خاطر اینکه مقتضای جمعه، یکی به خاطر اینکه ما از مخالفت کسانی که واجب دونستن مسئول بمونیم، سوم اینکه اخباری هم داریم که در تو استحباب میکنه و کذا، یعنی مستحب است، همونطور که تطابع مستحب بود، اون جزال من تسلم مرز و الار رمیزان آخر مستحب بود و همونطور که دو مود یعنی اضافه بر یه مود دادن مستحب بود، جزا مستحب از اختصار یه مسافر، مسافرم باید اختصار کند، علال قطعه قلی، وقتی اختصار با علام و تعدی میشه به همون معنی اختصاره، اکتفا کند، مسافر مستحب از اکتفا کند بر مقدار قلیل من الاکل و شرب، این اکل شربی که مجازه مختصرش کنه، کم ازش استفاده کنه، و ترک الجماع یعنی این اعمالی که جایزن یکیشو کم کنه، ترک بکنه، از جوازش استفاده نکنه، در این صورت اختصار کرده اون موارد نهی رو، موارد نهی رو یا موارد جواز رو اختصار کرده. چرا حکم به استحباب میکنی؟ چرا گفتی کذا؟ چرا گفتی مستحب؟ به چه دلیل؟ یکی لل اخبار، یکی جمع بین اخبار، یکی هم خروج عن الخلاف، میخواستیم خارج بشیم از مخالفت با کسانی که غالب وجود شدن، نخواستیم باشون مستقیم درگیر بشیم، نخواستیم باشون درگیر بشیم، گفتیم اقلا یه مقدار از راه با اونا موافقت کنیم. و کذا للمریض، یعنی و کذا مستحب است للمریض که زیادتر از اون مقداری که اگر استفاده نکرد ضرر می‌بیند ترک کند. یه مقداری لازم این مریض از این آبی غذایی استفاده کنه، به خاطر این که اگر استفاده نکنه متضرر میشه، حالا یا مرض شدت میکنه یا دیگه خوب میشه، هرچی به مقدار ضرر که بهش اجازه داده شده، به مقداری که اگر استفاده نکنه متضرر میشه بهش اجازه داده شده، شاید اصلا واجب هم باشه استفاده کنه. اما مازاد برای چی؟ مثلا من مازادم مستحب تشویش در مریضم همینطور، مازاد بر مقدار حاجت، نه حاجت مقدار که زیادتر از اون کمتر از اون ضرر داشت، کمتر از اون ضرر داشت. اضافه کردن بر اون مقدار خوب نیست، پس مستحب است که اضافه رو ترک کنه. و تضا مستحب است که مریض که ترک کند زیاده بر آن چرا بر مقداری رو که اگر ترکش کند یه از کذه است، اگر ترک کند ضرر میبیند. چرا استحباب این ترک رو برای مریض قائل شدید؟ علت المفهومت من الآیت و الاخبار، علتی که از آیه فهمیده میشه، آیه مشتمل و علت نیست، داره یرید و بکم الیوت و را یرید و بکم الاس. ما از این آیه، از این قسمت علت رو میفهمیم، علت این که مریض افطار میکنه چیه؟ اینه که خدا یسرشو میخواد، اسرشو نمیخواد. چی؟ یعنی خدا میخواد نفی عذر بشه، نمیخواد انسان در رفاه و فوق‌العاده و شاداب بشه. ماه رمضان ماه تقیده، نفرمیده من این کارو کردم برید خوش بگذرونید، من این کارو کردم به شما اجازه افطار دادم تا به سختی نیفتید. معلوم میشه خواسته سختی رو از ما بگیره. خب وقتی ما به مقداری که اگر انجام ندیم به سختی میفتیم انجام دادیم و سختی برطرف شد، دیگه مازادش مال خوشگذرونیه، اون رو دیگه به مستحب بگیریم که تکنیم، لااقل مستحب بگیریم که تکنیم. مریض به مقداری که اگر استفاده نکنه ضرر میکنه، مجازه که استفاده کنه. بعد از اون مقدار که بخواد بگذره اگر میخواد استفاده کنه، دیگه برای جلوگیری از ضرر نیست، برای لذت بردن نیست. و آیه و ما میگیم که مستحبه که اون لذت رو نبره. و چه تو مستحب است به مریض که زیاده بر آن مقداری که اگر ترک کند ضرر میبیند ترک کند، زیاده رو ترک کند. للعلت المفهومه من الآیه و الاخبار، سیما خبری که دلالت میکرد بر این که مسافر از این عمل همبستری اجتناب کند، دلالت بر این داشت. خب مسافر و مریض هم تقریبا در این مسئله نظیر همن، پس اگر درباره مسافر گفته از این عمل احتراز کنه، درباره مریض هم گفته می شود حالا نه تنها از این عمل، از چیزی که اگر استفاده نکرد ضرری بهش نمی زند استفاده نکنه. اونی که اگر استفاده نکند ضرر می بیند، خب استفاده میکنه تا ضرر نبیند. سیما خبری که دلالت میکند بر اجتناب جمال المسافر و دلالت میکند بر ترک زیاده اکلشو برای مسافر، خبری که دلالت میکند بر اینکه این کارها رو ترک بکند، یعنی مسافر ترک کند، از همین خبر هم میتونیم استفاده کنیم که مریض هم این زواید رو ترک کند، که مریض ملحق میشه به مسافر در این مسئله. دقیقا این نتیجه رو میخوام بگیرم، در این مسئله مریض ملحق به مسافر میشه. برای مسافر زیاده اکل شب ترک شود خوب است، اون عمل ترک شود خوب است. ما مریض رو به مسافر ملحق میکنیم، میگیم مریض هم زیاده رو ترک کند خوب است. عکسش هم داریم که مسافر رو در امور دیگه ملحق به مریض میکنیم که توضیح میدیم. بله چه دیگه سیگه مصرر، چون اون قبل علت نبود، یعنی ما از علت استفاده نکردیم، از علت مفهومه استفاده کردیم، علتی که خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم. سیم الخبر یعنی از اخبارم علت مفهومه داشتن، ما از علت مفهومهشون استفاده کردیم. به خصوص این خبر که دیگه علت نمیخواد تصدیق کنه، اونتا درباره مسافر تصدیق کنه، ما مریض هم الحق با مسافر. چون در مورد مسافره نمیخوام بگیم، چون در مورد مسافره پس به طریق الله در منظم باید همین اتفاق بیفته. میگیم در مورد مسافر امام تصریح داره، در اونجا که علت مفهومه باشه ما حکم کردیم، در اونجا که تصریح باشه سیگم آینه به طریق الله حکم میکنه، اونتا در مسافر حکم میکنه، بعدم مریض رو ملحق میکنیم به مسافر. پس از این عبارت استفاده شد که مریض و مسافر ملحق میشه. حالا عکسشو میگن و ایزن لا یباد الحاق مسافر فی بعض احکام مسکول بالمریض، بالمریض متعلق به الحاقه، بعید نیست که مسافر رو در بعض احکامی که ذکر شدن به مریض ملحق کنیم. مثلا یکی از احکامی بود که اگر مرضش متصل بشه تا مارانزون بعدی دیگه روزه لازم نیست. حالا سوال میشه اگر مسافر ازش متصل بشه چی؟ مسافرتش متصل بشه، هیچ قصد اقامه نمی کنه، هیچ وقت هم 30 روز یه جا بدون قصد اقامه نمی مونه، چون 30 روز بدون قصد اقامه بینه اعمالش باید انجام بده، نمازش تمامی که روزش هم باید بگیره. اما این هیچ جا بدون قصد 30 روز نمی مونه، هیچ جا بالاخره با قصد به 10 روز نمی رسونه، همیشه چند تا در روز تیچه تیچه میره جلو و مسافر دائمی شده، به این روزم آرامزون همهش مسافرت میکنه، داره جهانگردی میکنه. آیا این هم مثل مریضیست که بین دو آرامزون خوب نشده، یعنی باید فقط فدیه بده و غذا لازم نیست، آیا این چنینه؟ یا در جایی که مثلا میتونسته روزه بگیره از مسافرات آمده یا یه جا اقامه کرده تعاون به خرج داده و روزه نگرفته، آیا این هم مثل مریض باید بعد از ماه رمضان هم روزه‌شو بگیره هم فدیه بده؟ بفهمید بله، بعضی از این در بعضی از این احکام میشه مسافر هم مثل مریض حساب کرد، همونطور که در این حکم که الان خوندیم مریض رو مثل مسافر حساب کردیم عکسش هم ممکنه. و ایضا لا یبعد الحاق مسافر در بعض احکام مذکوره به مریض.
مسافری که به اطلاق دارالمسافر
نمیشه، نه این دارالمسافر نمیشه، کجا عوض میکنه؟ اونجا عوض میکنه، همیشه یه جا نمیره و بیاد. دام سفر کسی که یه جا میره از شهر خود هم میره یا از جایی که اقامت کرده دائما میره با یه شهری رو برمیگرده به همون شهر میره، شهر دیگه نه، اگر شهر دیگه رفت دیگه دام سفر نیست. همه جا دام سفر، خب تا وقتی دام سفر صرف نشد، یه جوری که دام سفر باید صرف نشد، اون راننده هم که شما میفهمید برای دام سفر میشن، اما تا وقتی دام سفر باید صرف نکرد این حکم است. ثم ان الله تعالی عرضه و وجوب صوم دا، یعنی به دنبال وجوب صوم بود و اکثر او این وجوب رو تاکید کرد و بیان کرد اون ایام معلوماتی که در آیات قبل بود به قولش که فرمود، یعنی آیات ثالثه، این آیه ثالث میمونه برای بعد، ولی الان باید داشته باشیم که از این آیه ثالث وجوب صوم حاصل شده، تاکید شده و اون ایامی که ما بهشون اهمیت میدیم، ایامی که ما باید روزه بگیریم که ایام معدودات نامیده شد، اون ایام در این آیه ذکر شده، ایام معدوداتی که ما باید روزه بگیریم. چون یادتون از در ایام هم بحث بشیم، ایام معدوداتی که تو آیه هست چه ایامیست، اینا رو بحث کردیم. حالا در این آیه بعدی که میخوام بخونیم همش روشن میشه.